الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وما يضل به إلا الفاسقين. در مسئله جبر چند شبهه است که فکر جبر را در ذهن وارد می کند و باید متعرض این شبهات و جواب شد. اول، ضرورت معلول از جانب علت، یعنی هر معلولی و هر حادثی تا از جانب علت ضرورت پیدا نکند و 100% نشود به وجود نمی آید. از جمله افعال ما، حادثی است و معلول، تا از جانب علت ضرورت پیدا نکند به وجود نخواهد آمد. این یک شبهه. شبهه دوم، اراده ذات خداوند متعال به همه اشیاء و به همه حوادث تعلق گرفته است و چیزی از هیته اراده او خارج نیست. در ملک او ممکن نیست چیزی مادی یا حادثه‌ای از حوادث پدید آید مگر به اراده او. بنابراین فعل ما هم یکی از حوادث است، باید به اراده او باشد و وقتی هم اراده او تعلق گرفت باید مراد و متعلق واقع شود. شبهه سوم، علم خداوند به همه پدیده ها تعلق گرفته است و قبل از اون که پدیده پدید آید خدا به اون علم داشته است. بنابراین اگر به عمل زشتی من مبتلا بشدم، خداوند قبلن به این عمل علم داشته است، ناچار این عمل از من صادر می شود تا علم خدا واقعیت داشته باشد و مطابقی و مصداقی در خارج پیدا بکند. شبهه چهارم، ظواهر آیاتی که اشیاء را به خدا اسناد می دهد، حتی ایمان مؤمن را. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، کسی ایمان نمی آورد مگر به اذن و به اراده خدا و کاری نمی کنید مگر اینکه خدا می داند یا به اذن و مشیت اوست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، حتی مشیتتون معلق به مشیت خداست. بنابراین با این ابحاث، با این ببخشید شبهات، قهرن جبر در ذهن نقش می بندد. اینها باید حل شود. تمام اینها وقتی نگاه کنیم با اون بدیهت صدور فعل از ما و اینکه ما داریم کار میکنیم هیچ کدام مقاومت نمی کند اگر جوابی برای اینها نداشته باشیم، و اگر داشتیم دیگه حساب روشن‌تر، اگرم جواب نباشیم. اما با اینکه من دارم کاری میکنم هیچ اینها به این روشنی نیستند. و وقتی یه مطلب روشنه، مطالب تیره نمیتواند جلو روشن رو بگیرد. ولی به خود اینها هم نظر میاندازیم. گفتید که هر شبه اول، گفتید که هر معلولی از ناحیه علت باید ضرورت و وجوب پیدا بکند تا به وجود بیاید. درست است، مطلب اسمتین. علت باید کامل شود، عامل باید تمام شود تا به دنبال معلول و معمول به وجود بیاد، قبول. اما اگر در اون علت اراده انسان، تأمل و سنجش انسان خوابید، در اون علت، مگر نگفتید تصور شی، تصدیق به فایده یا ضرر شی، هیجانی تولید شود در جان آدمی، بعد سنجش و تأمل و محاسبه و دقت، بعد اختیار اراده، و بعدم تسلیم سلطه نفس که میخواهد انجام بدهد میخواهد انجام ندهد. یکی اون سنجش و تأمل فعل اختیاری انسانه، و یکی هم خود نفس انسان بعد از تصمیم میبیند باز کار در اختیار خودشه، بخواهد انجام میدهد بخواهد انجام نمیدهد. یه مقدمش که اختیاری باشه کافیه، و بیش از یک مقدمه اختیاری است، بیش از یک مقدمه سنجش و تأمل و اینها یکی، و بعدم این که انسان با داشتن اراده باز لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. نگفتی مستقل، بس در مقابله جبره، جبر میگه خالص از اختیار شما خارجه، بس ما در مقابله جبره، نه بس ما در بین بینی که خواهیم گفت، در مقابله جبری 100% از اختیار شما خارج، که 1% هم شما اختیار ندارید. اینو میخوام جواب بدیم. شما میگید یه مقدار اختیار داریم یه مقدارم غیر اختیاری، قبوله، ما که این رو منکر نیستیم. همیشه بس رو ممحص کنید که خیال کردن عوامل میاد یه بارگی ما رو حل میدن به جانب عمل، بدونی که ما در اون عوامل دخالت داشته باشیم. شما میگید بعضی از عوامل در دخالت ما نیست، علی رأس و العین، قبوله، اما تمام عوامل از محیط اختیار ما بیرون باشن چنین نیست، و به فرض 99 تاش از اختیار خارج باشه، یکیش در اختیار ما باشه، کافیست. کافیست که بگیم فعل بی اختیار ما صادر نمیشه، باید که نه خیلیش در اختیار ما هست. پس این شبهه اول، عامل باید 100% باشه، علت باید تام باشه، قبول. اما یکی از اجزاء علل، یکی از شرایط خواست ما، اراده ما و موضوع سنجش و تأمل ما، علت از این ترکیب میشه، نه 100% عوامل خارج از جان ما. این شبه اول که دیروز مفصل صحبت شد، شواهدی هم از اطلاف آورده شد. شبهه دوم، اراده خداوند متعال متعلق به همه چیز و همه شی و هر پدیده است، قبول. بنابراین باید هر پدیده ای اونطور که او خواسته است واقع شود، قبوله. بنابراین ما کارهایی که انجام میدیم اونطور که او خواسته واقع خواهد شد، قبوله. اما نتیجه جبره. او از ما چطور خواسته؟ از ما خواسته است بدون اراده ما، بدون سنجش و تأمل ما، بدون تصمیم گیری ما، اینطور خواسته است. اگه اینطور خواسته بود واقع میشد. اما وقتی میفرماید هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اعلام میکند که من از بشر خواستم کارهایش را با مبادی اراده خودش انجام بدهد. این اراده منه. اراده من از آتش یه چیزه، از آب یه چیزه، موجودات جمعه. از این انسان خواستم افعال را صادر کند از یک عده مبادی که مقدارش به اختیار خودشه. پس شما در بسته میگویید که خداوند هر چیزی را مورد اراده قرار داده و همون چیزم همونطور واقع میشه، ما اینجا رو هیچ حرف نداریم. اما میگید پس نتیجهش جبره. اگر نخواسته بود از اراده ما صادر شود، نخواسته بود از سنجش ما صادر شود، قبول. مثل اعمالی که در خواب صادر میشه، بگه نه سنجشی در کار نه اراده، اونجا خواسته این عمل صادر بشه. اما در بیداری و توجه او خواسته که اینجور صادر شود، و اگر بر خلاف این واقع بشود بر خلاف اراده خداست. اگر جبرن و بدون اراده ما و بدون خواست ما واقع شود، این بر خلاف اراده خداست. او موجودی این چنینی آفریده، موجودی که یعقل، یتصور، یعتقد الفائده، موجودی که یقایس، یوازن، یرج، یرید، یسمم و یفعل، موجودی این رقمی به شهادت کتاب تکوین، یعنی ذهنمون، یعنی وجودمون، یعنی مبادی کارمون، و به شهادت کتاب تدوین اما شاکرن و اما کفورا. چرا ما در این موارد بگیم این برخلاف اراده خداست؟ به اون بیانی که قاضی عبدالجبار معتزلی قدری که خیال میکرد اینا از اراده خدا خارجه، وارد شد بر وزیر صاحب ابن عباد، دید ابو اسحاق اسفراینی جبری نشسته پهلوی صاحب. تا وارد شد خواست یک اعتراض علمی به او کرده باشد، فوری شروع کرد به این صحبت، به این تنزیه: سبحان من تنزه عن الفحشاء، منزه است اون خدایی که دور است از کارهای زشت. یعنی جناب ابو اسحاق اسفراینی، شما به جبرتون میگید کارهای زشت رو خدا انجام میده. سبحان من تنزه عن الفحشاء، نه، خداوند قصد کارهای زشت رو نمی کند. فوری ابو اسحاق اسفرانیم جواب داد: سبحان من لا یکون فی ملکهی الا ما یشاء، منزه است اون خدایی که در ملکش جز ارادهش واقع نمیشه. و شما قدری ها میگید خداوند اراده رو کنار زده در این موارد. شما هم دارید هم چی کاری میکنی؟ وقت شیعه جمع کرده بین این دو: لا جبر و لا تفویض. نه اونطور که خداوند کار زشت را نسبت به او داده شود کار زشت را متصدی شود، و نه اینطور که چیزی بدون اراده او واقع شود. اما در موجوداتی که مختار نیستند، مستقیم فعل اونها را خداوند اراده می کند و مطابق اراده خدا اون اثر واقع می شود. آتش باید بسوزاند، اراده کرده. اما در باره ابراهیم اراده نکردم، نسوزم، اراده نکردم. اصلا تو این اثر می بخشی، علیت و معلولیت هست، ولی من جلوگیری می کنم. در اینی که معلول بر علت مترتب، ولی دست من بستنیست و کنار ننشستم. مقاله قدریه غلط، و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يفعل كيف بل يداه مبسوطتان. یا در اون آیه كل يوم هو في شان، كل يوم هو في شان. بنابراین اراده من هست، اما این اراده در موجودات یک جنبه‌ای اونطور است که اثر به من منصوبه، خواستم این اثر را از این مؤثر. اما در انسان خواستم داره مشیت باشه و خواستم مشیتش آزاد باشه، به هر جا میخواهد ببرد ببرد، حائل نمیشم. دقت در اینجاست که من حائل معصیتش نمیشم، حائل کفرش نمیشم، و درباره ایمانش میرود و طاعت حائل و مانع نمیشه، بلکه اینجا ترغیبم میکنم. اما در اینجا گفتن اینکه خداوند اراده کرده، فعل انسان را با اراده انسان که بعد چشم نمالیده به یک کفر اسیان را هم اراده کرده، اما از راه اراده انسان، نه به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام، این حادثه را با مشیتی که بهش داده و با اقدار میگه برو، به هر طرف رفتی مانع نیستم و میبینم داری چی واقع میکنی و همین مشیت و قدرت رو من بهت دادم، همون جام که داری معصیت میکنی به قوه منه، به نعمت من است داری این معصیت انجام میدی، نیرویی که من دادم داری پیاده میکنی، در معصیتم که پیاده کردی نیرو رو جلوگیری نمیکنم، کلن نمد ها اولا و ها اولا. ولی اون قسمت رو من نمیخوام، نه که میخوام واقع نشود، نه به اون اراده نه، میخوام خودت واقع نکنی، میخوام خودت واقع نکنی و راضیه به کفر نیستم، اما اگر رفتی من داخل در کار نکردم جلوتم نمیگیرم، بری انجام بدی. اینجا الان اراده خدا تعلق گرفته به همه اشیا، اما به اینجور که من تو را سر دو راه نگه دارم، فعلتم واقع شد به اذن منه، یعنی جلو نمیگیرم، چنان نیست که بدون اذن من و بدونی که مشیتی من داده باشم و قائم باشم علی کل نفسم به ما کسبت و شاهد باشم در هر چیزی که تفیضون فی شاکن شهودا علیکم اذ تفیضون فی، شاهد بر شما هستیم وقتی دارید وارد میشید، خوب شاهدیم، از این جهت در طول ما دارید کار میکنید، الان ما هستیم این قدرت رو داریم و شما زلن و عرزن و عرض و در طول من دارید کار میکنید، مستقل نیستید و من به شما این آزادی رو دادم، بنابراین اراده خدا هست در همه جا، در هر چیز، در هر حادثه، ولی در انسان خواسته است این امور از این مبادی صادر شود. شمول و عموم اراده الهی کجا جبر آورد؟ وقتی جبر می آورد که گفته شود همون گونه که از آتش حرارت رو خواسته و هیچ مبادی در درون آتش مبادی اختیاری نیست، از آتش حرارت رو خواسته، از انسان هم افعال رو، این باشه جبر. اما باید مبادی رو دید، ضربان قلب و نوسان نبض بر اراده نیست، این رو خواسته، این مال اوست، خواسته از هیچ اختیاری ما نیست، اما این قسمت اختیاری ماست. شبه سوم حائل میشه، حائل که میشه، هر جا بخواد حائل میشه، اما نمیشه، جاهاست که من میخوام خیال بکنم مستقلم به این خیال میکوبه، نه مانع میشه، یه قبوله، همون که فرمود اگر بخواهد حائل بشود میشود و هیچ چیزی مانعش نمیشه، ولی لم یحل بینهم و بین المسیح، اما جایی که بخواد میکنه، یعنی قدری نیست که مطلب دیگه به ما واگذار شد، مثل اون مثال بنا و بنا. شبه سوم، علم خدا به این پدیده ها هست، پدیده واقع بشود تصدیق علم خدا میکند. خب اگر علم خدا متعلق شده که من در فلان روز فلان معصیت را میکنم، چطور میشه معصیت نکنم؟ معصیت باید صادر بشه، ولذا همون حرفی که مرمیست مال اون شخص باشه، اما نسبت میدن گر می نخورم علم خدا جهل بود، چون که می خوردن من حق زعزل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خیلی شبه سفیهان است، اصلا چرا معلومیست مال عمر خیام باشه، چون مغز ریاضی و فلسفی داشته، معلومیست این فکر مالو باشیم کودکانه است و فوری خودشون رو قانع میکنن، لذا با یه ضربه مختصری از پادر میاد، شما میگید به خاطر علم خداست، شاید در علم خدا گذاشته شما شراب نمیخورید، چرا میگید به طرف شراب خوردن، برو به طرف نخوردن، او شاخه او طرفش بگیر، چرا شاخه این طرف رو میگیری؟ اگه از علم خدا اطلاع داری، عالم بغیب شدی، بگی رفتم علم بغیب پیدا کردم، گفته در فلان روز شراب میخوری، اما علم غیب نداری، آه اون شاخه رو بگیر، بگو من شراب نمیخورم، در علم خدا گذاشته است من شراب نخواهم خورد، اگر بخورم علم خدا جهل بود. چرا این شوخی گرفتی؟ شما که بین دو راه هستی. اولا مال دو تا شاخه، شاخه فعل و شاخه ترک، بعد به ریشش میزنیم. علم خدا به این است که شما صاحب اراده باشید، صاحب فکر باشید، صاحب سنجش باشید. این دیگه یافتیم، اون رو احتمال میدیم. شما میگید احتمال میدم خدا شراب خوردن مرا میدونست، میگیم احتمال بده شراب نخوردن تو رو میدونست. این دو تا شاخه، اما ریشه این دو شاخه، علم خدا به اراده من تعلق گرفته که من صاحب اراده باشم، من صاحب اختیار باشم. این رو که میفهمی، اونی که شاید شراب رو متعلق علم قرار داده، که منم بگم شاید عدم شراب رو متعلق قرار داده، همون باید شهر دارم با ریشه میزنیم. اول نقض بود، اول نقض جدلی ها باشه، اول نقض جدلی بود که شاخه رو زدیم، حالا ریشه. اول تا اون گفت که شراب خدا، شراب رو میخورم و چون خدا اگه خوردم معلوم شه خدا میدانسته، پس باید میخوردم، پس باید میگیم اگه اینه یه نقض جدلی. شما نخورید، وقتی نخوردید دیدید نه کسیم تو گلوتون نریخت به زور، پس بدانید نخواستن رو از شما خواسته. بله همون. پس شما فوری استناد میکنید، میرید به طرف شراب و میگید اگر نخورم علم خدا جهل بود. اگر شما به علم خدا اطلاع یافته اید از این حادثه حرفی، اما اگه به علم اطلاعی ندارید میگید من میرم به طرف شراب، اگر خوردم معلوم میشه خدا میخواسته و باید بخورم. شما برید به طرف نخوردن شراب، اگر نخوردید بدونید خدا نخواستن رو میخواست، نخوردن رو میخواسته و این لازمه، ولی هر دوش غلطه. قبل از این شاخه فعل و ترک، ریشه فعل و ترک اراده انسان. اگر احتمالا میگیم و قطعا میگیم خدا علم دارد به اراده ما، علم دارد. اینی که داریم میبینیم، اراده داریم، اختیار داریم و با اراده و اختیار کار رو صادر میکنیم. بنابراین چرا شما روی ریشه که ازش دو شاخه زده میشه، شاخه فعل، شاخه ترک، و اون دو شاخه محتمله این واقع شود یا اون، الان نمیدونم، اما ریشه که اراده منه، آزادی منه، سنجش و تأمل منه، این رو که میدارم هست، این رو خدا میداند یا نمیداند؟ آزادی من رو خدا میداند یا نمیداند؟ اگه نمیداند اینجا جهله. اگه میداند چرا از آزادی چشم میپوشید و میگید جبر؟ آزادی محسوس خود تو چشم میپوشی، شراب رو قرد قرد سر میکشی، بعد میگی خدا میدانست اگر نخورم جهل بود. چرا این اراده که حسیه این رو چشم میپوشی و نادیده میگیری؟ ریشه فعل و ترک محسوس و روشن، یکی عرض کردم خیلی کودکانه است. این است که فقط آدم یه شاخه رو نگاه میکنه و میره، اونم چشم بسته کورکورانه. اینم که میگم کورکورانه با دقت میگم، یعنی از علم خدا خبر نداره، همینطور میگه خبر نداره علم خدا به شراب تعلق گرفته یا به ترک، همینطور میگه. پس کورکورانه یه مطلب میگه که عدلشم هست، ترکم هست، ترکشم ممکنه میگفت، ولی اونی که روشنه یعنی اراده، اختیار، سنجش، اینی که پیش پاش افتاده اینو صحبت نمی کنه. آیند خدا می دانست یا نمی دانست؟ می دانست. جب چیه پس؟ چرا شما تعبیر به جب می کنید؟ اگه این رو هنوز حل نکردی، این شبه اوله. شبه اول که هر فعلی آیا مبادی جبری داره یا مبادی اختیاری، شبه اول با جلو بیفته. و اگه حل شد مبادی اختیاری دارید ولو فی الجمله، ولو یه مبدأش، اگه این شد شما داره آزادی و اختیارید. چرا با چشم بر هم نهادن و به دنبال شهوات راه افتادن دارید این اختیار روشن را به جبر مجهول تبدیل میکنید؟ پس اولا شما در اون چیزی که میگید علم ندارید که علم خدا اینه، ثانیاً نقض جدلی وارد میکنیم، ثالثاً در ریشش صحبت میکنیم که اختیار دارید، رابعاً علم که علت اشیاست، چون خدا میدانست من باید این کار را بکنم. خداوند دانستنش علت اشیا نیست. دانستن خدا بلا تشبیه مانند این است که الان دوربین عکاسی عکس برمی‌داره از این افراد، دوربین اونی که هست منعکس میکنه و در صفحه منتقش میشه اونی که هست، نه اینکه دوربین یه چیزی میافزاید یا افراد رو در جاهای خود با هیئت خاص مینشاند. میگه این طور بود من عکس برداشتم. در مسیر زمان با اختیار، با اراده، با مبادی فعل اینطور پیش میرند، علم من عکس برمیداره، علم من مطابق افعال اینها که روی مبادیش صادر میشه، نه به خاطر علم من. علم خدا این علمی که داریم میگیم اینه، او علم ازلی عین ذاتی و بگن ذات سبب باشه، علمم عین ذاته. هر کسی گفت ذات سبب باشه دیگه با تمام موجودات قدیم باشن، وقت باز به اشکال دیگه برمیخورید. اون اگه میخواد بگید اون جوابش دادن. این علمی که این آقای عمر خیام مانند داره میگه، علم یعنی چیزی که مطابق خارجی دارد و مطابق این داره نشانگری میکند، روشنگری میکند. الان اگر من علم داشته باشم که در فلان تاریخ در فلان ساعت قطار تهران به اهواز به قم میرسد، سر ساعت رسید، همون ساعت و دقیقه گفتم طبق برنامه رسید، علم من آورد قطار را، یا نیروی محرکه و عاملی که فرمان به دست اوست مطابق علم من در آمد 100%. اما علم من این کار رو کرد یا نه علم من عکس برداری کرد از حوادث آینده؟ نه، مربوط به اراده میشه و اراده متعلق شده که فعل شما به اختیار شما، فعل شما به اختیار شما، او مربوط به اراده خداونده، مربوط به مشیته. به مشیتی کنت انت الذی تشاء ما تشاء لنفسک. توجه دارید؟ او راجع به مشیت اینجا علم فقط نشانگر واقعه. از که مگه اون شبهی که برگردد به علم ذاتی که در جای خودش جواب داده شده، این علمی که فقط نشانگر خدا میدانه با این آقایی که اینطور صحبت میکنه، ولا برمیگردیم به اراده و در شبهی قبلی جوابش میدیم، برمیگردیم به اراده که خدا اراده اش تعلق گرفته هر موجودی از یک سنن و طریقه خاصی در موجود انسان تعلق گرفته، اراده خداوند که آدمی با خواست، با سنجش، با تأمل کار رو انجام بده. ترتیب شواهد در نظر بگیرید، وقتی ترتیب در نظر گرفتید راه دیگه بازه. اینجا صرف این که خداوند میداند جواب اول که شما شراب رو فعل تنها رو نمیتون نسبت بدید، یا فعل یا ترک. جواب دوم جواب نقض جدلی، ترک رو شاید میدانسته. شما چرا به جانب نه لازم نیست، شما لازم نیست. الان حوادث که میخواد واقع بشه، ماه که میخواد 500 سال دیگر بگیرد، به حسب حساب نجومی الان کشف میشه، 500 سال دیگه خواهد گیرد، قرن دیگه الان کشف میشه، روی یک حساب مطلب به دست میاد. به قول خواجه نصیر، اگر در ریاضیات هیچ اشتباه نکند حسابگر، حساب دقیق همه این موارد رو میشه پیش از وقوعش مال چندین میلیون سال را الان حساب کرد. این من شما گفتید علم تدریجی، میگم درباره انسان که اینطوره، خدا که اقوا، خداوند که از ذات مقدسش قبل از این که موجودات به وجود بیاین با ذات مقدسش میداند این معنا را. اون آقا عزیزم اگه میخواد او بحث تا 11 قسمت در بحث علم صحبت کرده، بله اون اگه بخواد برمیگرده به اراده که عزیزم شبه اراده است، اونی که به فعل ما تعلق میگیره و میخواد خدا و جنبه موجودیت پیدا میکنه، ولو با این قسمت موافق نیستیم که مراد از اراده خدا علم به نظام اتم است که تعبیر کرده اند، ولو این موافق نیستیم، اما برمیگردن به اراده که باید این اراده باشد. بله بله، اون میخوان بگن و درست نیست، و درست نیست، با اون نمیخوان، اما اراده رو قبول داریم، مشیت خداوند متعال را قبول داریم که مشیتش متعلق به افعاله. و برای بحث مشیت کتاب کافی رو حتما ببینید و بیانات ائمه که درست ایستادن در مقابل بعضی از نظرات ببینید اون را. و بعدم اگه خواسته، چون از بحث خیلی طولانی میشه، یه مقداری هم باز اصول آیت الله خویی دامزلو رو در اینجا ببینید، محاضرات رو ببینید که بله، این حدیث حدیث جبریسی که از آیون همدم آیت الله خویست یا دیگری هاشیم بیسته، هر جا دیدید هاشیشم نگاه بکنید، از احادیث جبریس که وارد شده در کار هاشیشم فوری نگاه کنید، کسیم هاشیه زده در اینجا. و احادیث خود کی بود باز تازی مرحوم مجلسی میگه یه مقدار به مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی اخبار رسیده، بیشترش جبر و نقطه مقابلش از ایشون فوت شده در مرآت العقول، اخباری هست، باید این متشابهات عرض بشه بر محکمات، توجه داری؟ بنابراین در بحث علم در اینجا میگیم علم نقشه ایست برای موجود، و اونی که میخواد بحث کنید در اراده بحث کنید، در اراده بحث شد، علم خداوند نقشه نمایشگر موجودات هر کدام در جای خود و هر کدام از راه خود، یعنی از اسباب و عواملی که ایجاد کننده است، افعال ما در ظرف خودش از اون عوامل وجودی ما پیاده می شود و این در ظرف خودش و صدور از عوامل وجودی، این مورد علم و مورد توجه خداست. پس علم علت نمیشه، همون جوابی که خواجه نصیر به این عمر خیام اگر این بوده داده است که علم ازلی علت چیه؟ علت اسیان بودن نزد عقلا یا حکما زغایت جهل بود، که علم را علت بید، اون مربوط به اراده است و اراده ممشاش تمام شد. بنابراین این مباحث مهمی که باید دید، ولی مطالب فاضل قشتی و بعض دیگر ابوالحسین بصری و امثال اینا آوردن که هم خود اونا مردن هم مباحثشون مرده شد دیگه، ما بخوام نبش قبر بکنیم و استخوان پوسیده ها رو بیرون بریزیم که الان در ذهن ها نیست، این دیگه درست نیست. و با کمی وقت و کمتری حوصله آیون که خودم در این بحث موندیم دارن خسته میشن، این بحث را تمام میکنیم. فقط بحث توجهی به مفاد اخبار برای امر بین الامرین، انشالله بشه فردا این رو اطراف بحث تمام بکنیم که دیگه برای فردا روز پایان هفته انشالله بحث تمام بشه. صلی الله علیه و آله.
بانی که عرض کرد، ممکن است گویندهی بگوید در خود خطبات مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه غیر از خطبه که دیروز خوندیم و گفتیم مطلب از چه قرار است، باز هم کلماتی پیدا می شود که از اونها تصویب کار خلیفه اول و دوم و تعریف اونها معلوم می شود. پس شما چرا منکر باشید؟ خود خلیفه چهارم در عقیده اونها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خودش داره تسبیب میکنه، تسدید میکنه، تعریف میکنه. یکی از خطبات حضرت مربوط به این موضوع از خطبه مختصری چند سطری که این خطبه عبارت از این: نهج البلاغه خطبه 228، لله بلاد و فلان، بلا و فلان، در و فلان، بلاد و فلان، به هر تعبیر صحیح است. خدا خیرش را به کشور فلانی نازل کند، خیر به لشکریان و رعیت های فلانی بدهد، لله بلاد و فلان. قیل ارید به ابو بکر والاقوى انه اراد بهذا الكلام عمر فلقد قوم الابد او کجیها را انحرافها را مستقیم کرد و داب العمد و علتها و مرضها همه را شفا بخشید و اقام السنه سنت پیغمبر و رویه او و دستورات و فرامین او را برپا داشت و خلف الفتنه و به دنبال خود فتنه هایی هم گذاشت. ذهب نقی الصوب دامنش پاک بود رفت، قلیل العیب عیبش کمتر، اصاب خیرها خیر امت و خلافت را دریافت و سبق شرها و از شرش جلوتر فرار کرد. ادا الالله طاعته و اتقاه به حقه، طاعت الله را ادا کرد و اطاعت کما ینبغی انجام داد. رحل و ترکهم فی طرق متشعبه، گذشت و رفت و آنان را در راه های مختلف وارد کرد و انداخت به خود رفت. لا یهتدی به الضال، راه های متشتتی باقی گذاشت که هیچ گمراهی دیگر راه را پیدا نخواهد کرد. ولا یستیقن المهتدی، و هدایت شونده هم باز تو تردید میفته که من خوب راه رفتم یا نرم. پنج کلمه حضرت در اینجا راجع به خلیفه دوم علی الظاهر با قطع نظر از تردید در سند این روایت مدح گفته در باره خلیفه دوم و پنج جمله قدح گفته در باره خلیفه دوم. و ما اگر کتاب یک انسانی را خاص مثل علی ابن ابی طالب گوینده زبردست و نویسنده زبردست مطالعه کنیم، اطراف و جوانب و خصوصیات را ملاحظه کنیم. اون آقا در شرح نهج البلاغه آقای فیض الاسلام میگه علی ابن ابی طالب توریه کرده اینا رو نمیشت. کجا کارش گیر افتاده بود که توریه کنه؟ توریه دیگه معنا نداره که کتاب بشود بنویسد و باقی بگذارد برای همه وقت. مسئله توریه مسئله ایست که گاهی هم توریه بر مثل علی ابن ابی طالب نباید درست باشه. بالاخره اینجا جملاتی فرموده است، باید حساب کنیم چه بوده این قضیه که حضرت فرموده. آیا واقعا خلیفه دوم را داره تعریف میکنه؟ لله در فلان، لله بلا فلان، این سرتاپا عظمت بوده و خلافتش درست بوده و پس من بی خود رفتم سر منبر خطبه شقشقیه بر علیهش گفتم و بیان کردم و به حسن و حسین و اولاد خودم یاد دادم، به تدریج دنیا را پر کردن از این معنا که حق مال ماست بین غاصبا. اینجوری میخواسته بگه؟ تناقض میخواسته بگه؟ اینجا جملاتی را حضرت به نفع او بیان کرده است و جملاتی برخلاف نفع او. این و داب العمد علتها را شفا بخشید. خوبه. اقام السنه تعریفه، ذهب نقی الصوب تعریفه، ادا الالله طاعته و تقاه تعریفه. اما پنج جمله دیگر را هم باز حساب کنید. خلف الفتنه، او فتنه به جا گذاشت. ذهب قلیل العیب، عیبش کم بود، عیبش کم بود یعنی عیبها داشت. اصاب خیرها و سبق شرها، به خیرش بود شرش برا ما گذاشت. رحل و ترکهم فی طرق متشعبه، این جمله خیلی جمله عجیب است. چه میخواد علی ابن ابی طالب بگه؟ لا یهتدی به الضال، لا یستیقن المهتدی. ما باید حساب کنیم علی علیه السلام درباره یک انسانی که یک عمری گذرانده و مدتی خلافت کرده و رفته میخواد سخنی بگوید. این طور نیست که مثل ماها قضاوت حضرت یک طرفه باشد و صد تا کار خیرش را برای یک کارش را نابود حساب کنیم بگیم هیچ. علی باید قضاوت عادلانه بکنند. علی سخنانش در عصرهای بعد مورد توجه دنیا واقع میشه. نگاهی کرده علی به روش این خلیفه، شما هم نگاه کنید و روش این خلیفه را با روش خلیفه بعد از خودش مقایسه کنید، با روش عثمان مقایسه کنید، با روش معاویه مقایسه کنید و بنی امیه بعد از اونها و بنی عباس بعد از اونها. نه حکومت این خلیفه را با حکومت های اون روز بسنجید، حکومت اون خلیفه را با حکومت های امروز بسنجید. و اصولا ببینید این آدم در ایام حکومت خودش چه رقم حکومت کرده، با مقایسه اون وقت یه چیزی میفهمید راجع به این که بد نیست، یه چیزی هم میفهمید که این اشکال را داشته. نمیتونیم چون اونجا جای علی نشسته است بگیم نمازم نمیخونده، در سر کوچه ها قمار میباخته. اینا از ما نمیپذیرن، ما را مسخره میکنن، میگن شما معلوم شه هیچ درکی نداری، ای به کسی را بگید. اون وقت بنابراین روش او را حساب کنید. نماز جماعتها در عصر او اقامه بود مانند جماعتهای زمان پیغمبر گرام، حقوق فقرا به تعدیل به اونها داده می شد، غالبا جمعه ها نماز جمعه اقامه می شد، لشگرکشی ها عادلانه و اون طوری که پیغمبر گرامی یاد داده بود انجام می گرفت، حقوق لشکریان به همون طرز پرداخته می شد، غنایم جنگی پس از دست آمدن تقریبا به همون طرز پرداخته می شد، ظواهر اسلام تا حدودی به همون طرزی که قبلا بود در زمان او هم بود، و اون هرج و مرجی که در زمان عثمان و معاویه و بعد پیدا شد هیچ یک از اون هرج و مرجها در اون عصر پیدا نشد. اینا کی بوده؟ اینها کانا به مرعا و منظر من علی علیه السلام، با استشاره حضرتم گاهی واقع می شد، با صلاح دید حضرتم واقع می شد، غالبا اجراء حدودی که اون کرده از خلیفه دوم و برای زانی و سارق و غاصب و امثال اینها حد زده و تعذیر زده زیر نظر علی بن ابی طالب بوده و ازش یاد می گرفته است که در 70 مورد گفته لا ابغانی الله لمعضلت لیس لها ابو الحسن، خدا مرا نگذارد زنده بمانم برای مسئله پر اشکالی که ابو الحسن اونجا وجود نداشته باشه. به هر حال این کارا را انجام داده. علی همه اینا را منکر بشه چون قصب خلافت از علی کرده است، چون جای علی ابن ابی طالب نشسته، اینا را باید بگه. و اگر گاهی که شما بشنوید حکومت این فرد حکومت بدی نبوده، فی الجمله تصدیق و فی الجمله تکذیب. در وسائل روایتی نقل کرده است وسائل جلد 18 ابواب حد مسکر باب سوم حدیث دوم زراره روایت موثقه است، میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول اقیم عبید الله ابن عمر و قد شرب الخمر. عبید الله فرزند خلیفه را آوردن در پیش خلیفه شراب خورده بود، فامر عمر ان یضرب، دستور داد حد زده بشد به این بچه، فلم یتقدم علیه احد یضربه، هیچ کس جرأت نکرد که به خلیفه زاده کتک بزن اجراء حد کنه، حتی قام علی علیه السلام به نسعت مثنیه، حضرت از جا برخاست و یک چیزی که بافته بودن از مثل کمربند بافته می شد از اونها به دست گرفت و تا کرد، فضربه بها 40 و 40 تازیانه به فرزند خلیفه در جلو خلیفه زد و امثال اینها مطالبی است که از اینها صادر شده است. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اینها را باید در نوشتاش بگه اینا را داشت، نمیتونه بگه اینا را نداشت. و اگر گاهی عرض کردم بشنوید که این خلیفه حکومتش بالمقایسه به حکومت ها حکومتی خوبی بوده، بگید بله بالمقایسه به حکومت های دنیا حکومتی است که میتوانیم پس از حکومت پیغمبر و علی علیه السلام عادلانه ترین حکومت را فرض کنیم که داشت این مرد. اما یه مثال بزنم مطلب را غفلت نفرمایید، و اون این است که این حکومت آیا معلول نظریه و فکر و ایمان و عقیده این مرد بوده، یا این حکومت دنباله حکومت پیغمبر گرامی بود؟ قطاریش داره تند میره، با سرعت داره میره، این لوکوموتیو جلو با کمال نیرو و قدرت این اتاقها را داره میکشد و به سرعت عجیب راه انداخته. ناگهان خاموش میشه، لوکوموتیو خاموش شد، به کلی خراب شد، سوخت و برگشت یک اتاق خراب هیچ. اما قطار به همون سیر داره میره، همون طور داره میره، هیچ کاسته نشده. از دور کسی نگاه میکنه میفهمد، خیال میکند که این داره میبره اینه، و بعضی از فرازها را بالا میره، نشیبها را پایین میاد، به همون طور میره. یتخیل به این که این قطار را این لوکوموتیو خراب سوخته هیچ داره میبره، ولی نمیفهمد این سیر مال این نیست، این سیر مال حرکتی است که اون لوکوموتیو زنده نیرومند به این قطار داده بود، و این بقایای اون حرکته، این حرکت مال اونه. تا اون بود این حرکتها نتیجه اون فوری که نمیسته. پس از مدتی میفهمید که اون لوکوموتیو خراب بوده، پس از چند فرسخ رفتن و یک فراز بزرگ جلو آمدن و یک نشیب عجیبی پیدا شدن و یک راه منحرف و خم و پیچ پیدا شدن، اون وقت میفهمید که لوکوموتیو سوخته بوده و نتیجه نداشت. این اسلام بود، این حرارت مسلمین بود، این ایمان قوی که پیغمبر در ملت ایجاد کرده بود، او بود که این چند سال حکومت عادله بود. عدالت مال او بود، حرکت مال او بود، نیرو مال او بود، تمام اینها مستند به اونه. منتها این آقا میجا نشسته، خودش هم بر طبق رفتار او داره بدون اراده حرکت میکنه و میره. نتیجهش پس از مدتی ظاهر شد، وقتی که رفت و کار را به شورا گذاشت و تحویل عثمان و معاویه داد، معلوم شد عجب خراب شده بوده، مسئله بد بوده، لوکوموتیو سوخته بوده، چیز دیگه جای او بوده. فوراً که اثرش ظاهر نمیشه، پس شما بگید این حکومت عادلانه بوده، ولی مالی کی بوده؟ در سایه نتایج زحماتی کی بوده این حکومت؟ بی اشکال این سایه زحمات پیغمبر گرامی، نتایج زحمات اون مرد بزرگ بوده، چنون ملت را نیرومند و قوی کرده بود، داشتن همینطور میرفتن. تا پس از مدتی دیدن عجب، مدت هاست که لوکوموتیو خراب شد. پس میتوانیم به این بیان بگیم بنابراین اینجا بعدن معلوم میشه قضیه. پس یک چنین صفتهایی این